بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة الحسن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تعظيم روح پرفتوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدا را شکری کنم که توفیق عنایت فرمود در این محفل دینی و تحقیقی در جمع اساتید و دانشجویان بزرگوار حضور یافتن و اجازه دادن که چند دقیقه مطالعه آنات شریف عزیزان باشه. قبل از هر چیز از این ابتکار که موضوع طب النبی و طب اسلامی را عنوان یک موضوع برای تحقیق و پژوهش مطرح کردند و قدمهای اولیه را در این راه برداشتن و نمونش تشکیل این جلسه باشکوه است، از برگزار کنندگان صمیمانه تشکر میکنم. بنده نه تخصصی در طب دارم و نه تا آشنایی لازم با مباحث طب سنتی یا طب مدرن، فقط برای انجام وظیفه و عرض تشکری از این اقدام خدای سمیمانه در اینجا حاضر شده. ضمناً بعضی از نکته‌هایی که در این مورد قابل توجه است انشاءالله گفتنش بی‌ضرر باشه برای خالی نبودن عریضه عرض کنم. موضوع عنوان طب النبی مطرح شده، پیداست منظور این است که ما در دوره انقلاب اسلامی و با تشکیل نظام اسلامی جا داریم که درباره میراث‌های دینی خودمون در همه زمینه‌ها تحقیق کنیم و از آنها برای سعادت دنیا و آخرت بهره بگیریم. بالاترین میراث میراثی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده و به عنوان طب النبی یا طب النبوی از دیرباز کتاب‌هایی از طرف علمای شیعه و سنی نوشته شده، علاوه بر ابوابی از طب و مسائل مربوطه به اون که در مجامع روایی ثبت شده و از جمله در بهار و النهر. علمای اهل سنت هم کتاب‌های به همین عنوان نوشتند و تحقیقاتی در زمین کردند، شرح‌هایی نوشتند و روایاتی نوشتند. البته از نظر مکتب شیعه منابع ما غنی‌تر است، برای اینکه غیر از روایاتی که مأثور از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، ما از ائمه اطهار هم صلوات الله علیهم اجمعین روایات زیادی مربوط به طب داریم که یکی از نمونه هاش رساله تبرزا که حضرت علی ابن مصرزا امام هشتون سلامت علیه برای خلیفه وقت و به سفارش او تنظیم فرمودند و کتاب های دیگری در این زمینه که احتیاج به ذکر نام نیست. منظورم این است که هدف از تشکیل این همایش به مطرح کردن تبرونبی توجه میراث های اسلامی است که ما در این زمینه داریم. اما وقتی ما مراجعه می کنیم به منابع اسلامی برای بازیابی این میراث های کهن، سؤال از برامون مطرح میشه که کمتر در جاهای این سؤالات به صورت یک مسئله قابل طرح و قابل تحقیق مطرح شده یا بنده کمتر دیدن. گاهی هم بین مسائل واسطه شباهت هایی که هست خلط میشه. از جمله این که سؤال میشه که آیا پیغمبر اکرم و امت ها صلوات الله علیه اجمعین در زمینه طب مطلب جدیدی آوردن یا آنچه نقل شده چیزهایی است که کما بیش در کتابهای پیشینیان و معاصرینشون هم بوده، همون چیزهایی است که در طبهای قدیم باستانی که معروفترینش طبه یونانی ولی قبلن طبه ایرانی و هندی و چینی هم وجود داشته و حتی کشورهای متمدن دیگری که تمدنهاشون منقرض شده کما بیش آثاری از این علوم درش یافت میشه. سؤال میشه که شاید اون چیز در روایات آمده همون چیزهایی که از طبه سنتی در اون زمان معروف بوده. چه فرقی هست بین اون چه در روایات اهل بیت راجبه مسائل طبی آمده با اون چه در کتب یونانی یا کتب ایرانی یا سایر تمدن‌های کهن وجود داشته؟ این یک سؤال است که قابل بررسی است. دوم که اصولا طب سنتی با طب جدید امروز به خصوص در مغرب زمین است دائما رو به رشد و تکامل هست و هر روز دری از این باغ نصیب جامعه میشه. چه تفاوت‌های ریشه‌ای داریم؟ این هم یک سؤال است که قابل مطالعه و بررسی است. سوم اینکه با پیدایش طب جدید آیا طب سنتی و به طبع اگر گفتیم طب اسلامی هم همون طب سنتی، آیا ما پیدایش طب جدید این طب سنتی و اسلامی دیگه منقرض شده از ارزش افتاده یا اینکه نه هنوز از اون مطالب قابل استفاده هست یا اصلا به طور کلی چیزی ازش باطل نشده؟ این هم یک سؤالی که بعد درش تأمل کرد و جواب داد. چون اگر چنین چیزی در اذهان باشه که بالاخره ما بیانیم از مطالبی ذکر کنیم که قرنها سینها دیگه ابطال شده و ارزشی نداره، اینا دیگه خود نقش قبر را داره، چه فایده ای داره ما بیانیم در این زمینه ها صحبت؟ گاهی این سؤالات در اذهان مطرح میشه، احتیاج داره به اینکه اندکی روش درنگ بشه و تحقیقی بشه که آیا معنای پیدایشی تز مولر معناش ابطال طب قدیم سنبولی یا اینکه یک اصلاحیست یا تکمیلیست در اون رو. به هر حال در طب قدیم هم مطالب وجود داره که هنوز هم قابل استفاده است و اگر ما اونها رو ندیده بگیریم به خودمون زور میکردیم که یک سرمایه گرانبهایی را مفت از دست دادیم و رفتیم سوال چیزهایی که چه بسا ارزش چندان بیشتر از اونها نباشه. این هم یک سؤال. سؤال دیگری که درباره طب اسلامی مطرح میشه مخصوصا وقتی مراجعه میکنیم به روایات، این است که ما در این روایات گاهی برخورد میکنیم به مطالبی که اصولا زمینه را برای تحقیق در طب تضعیف میکنیم. مثلا ما در آموزه‌های دینی، در قرآن، در حدیث به این مطالب برمیخوریم که بیماری و بهبودی دست خداست، خدا هر که را میخواد مریض میکنه، هر که را میخواد شفا میده. مخصوصا با مثل این آیهی که از حضرت ابراهیم نقل قول میفرماید که وقتی نمرود ازش پرسید خدای تو کیه، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، و همینطور مکالمهش ادامه داد تا اینکه گفت خدای من کسی است که الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، خدای من این کسی است که وقتی مریض میشن او منو شفا میده. پس شفا دست خداست. ما خود تلاش بکنیم برای اینکه داروهایی و راههای معالجه کسب بکنیم. اینها از نظر اسلامی مثلا مطلوب نیست. این هم یک توهم پیدایی برای بعضی افرادی که دور هستند از معارف اسلامی، سوالش برایشون مطرح میشه، شبهش به ذهنشون میاد. و مشابه به این که گاهی در روایات اینها دستور داده شده به بعضی از مریض ها و مبتلا ها که دعا کنید، فلان دعا را بخوانید یا فلان سوره قرآن را بخونید و چیزهای از این قبیل. آیا طب اسلامی یعنی همین دعا خوندن، ذکر مثلا آیاتی از قرآن؟ طب اسلامی یعنی همین ها به اضافه یک مأثوراتی، منقولاتی که در طب سنتی وجود داشته، چیزی که زمینه بشده چند تا آیه قرآن و دعا و اینا، بلکه چیز دیگری طب اسلامی نداره که ما دیگه اینو مطرح کنیم. اینا سوالات و شبهاتی که چند دیگه نظیر این ها وجود داره، نبرا من برکن بار کنن خسته پیل میکنم. اگر بناس ما به مسئله طب اسلامی بها بدیم و اولا واکاوی کنیم و ببینیم در این میراث‌های دینی ما چه چیزهایی وجود داره که احیانا به شمارش استفاده کنیم، و اگر مخصوصا احتمال بدیم که در اینجا گنج های نهفته باشه، گاهی گنج در پنبدانه پیدا میشه، گاهی در ویرانه پیدا میشه، صرف اینکه اینا ویران شده و دیگه توجهی بهش نمیشه، دلیل این نیست که چیزی درش نیست. شاید گنج های بی قیمتی درش نهفته باشه. اگر بناس ما در این زمینه تحقیق کنیم، باید یک طرح تحقیق عالمانه‌ای برای این کار طراحی کنیم. صرف این که بنده میام اینجا چند تا آیه بخونم، چند تا روایت برای شما بخونم و این داستانی نقل بکنم، این مشکل ما را در تحقیق طب اسلامی یا طب نبوی حل نمی کنیم. روایات موجود هست و کتاب ها نوشته شده، احیانا شرط هایی هم برش نوشتن. خب اینها در دسترس هست، چیزی نیست که ما بخوایم اینها را بیاییم از لابلای مثلا ویرانا پیدا کنیم. اینها اگه کارایی داشت تا باید ازش استفاده می کنه. ما بیاییم از طب بوعلی و محمد بن زکریای رازی برای شما تعریف کنیم، این چه تعریفی می شود؟ طب النبی، آیا این طب النبی همین است که اینها دارن؟ اینها که غالبا مطالبشون از یونانیان گرفتن و با اساس متد اونها پیش رفتن، تحقیق کردن، اصول موضوعش همان است که اون اصول موضوع را اونها بیان کرده بودن. از قبیل عناصر اربعه، کیفیات اربعه، مزاجی که از اونها حاصل میشه و چیزهای از این قبیل، اخلاق اربعه که در بدن هست، خون و صفرا و بلغم و سودا، این مسائلی است که در طب یونانی و طب باستانی وجود داریم. اگر بگیم اینا طب اسلامی است، این از اسلام چیزی در اینا ما نمی‌بینیم، نه وحی در این مطلب نازل شده و نه مطلب خاصی اضافه شده در تحقیقات که دیگران کردن. ما دنبال چی نگردیم؟ گاهی اینا برای ما خلق میشه. طب اسلامی و طب النبی واقعا طب سنتی آیا نیده امریز منقرض شده و غیر قابل استفاده؟ بگیم اصلا اینا ایستای فردی بوده یا تجربیات عامیانه بوده و الان یه منقرض شده به جایگاهش را به علومی داده که بر اساس تجارب حسی و آزمایشگاهی اثبات میشه، بنابراین اونا رو به طور کلی باید گذاشت کنار. اینا مباحثی که جا داره که در باید خود این مطالب بحث بشه تا به این نتیجه برسیم که اگر چند تا اصل را ما ثابت کردیم، اون وقت نوبت میرسه به این که ما بنا بزنیم بر تحقیق در باره طب اسلامی و طب سنتی هر دو جداگانه یا با هم، و برای این کار زمینه این فراهم کنیم و به خصوص متد تحقیق را روشن کنیم. چگونه میخوایم تحقیق کنیم؟ از کجا بفهمیم؟ صرف اینکه تطبیق کنیم بعضی نتایج طب قدیم را با طب جدید یا اونچه در روایات آمده باستایی که در اثر تجارب علمی حاصل شده، این معناش تحقیق این ارزش این داره که ما سرمایه گذاری بکنیم، نیروی انسانی نیروی مالی صرف بکنیم، احیانا ابزارهایی و بودجه‌ای برای این کار در نظر بگیریم، که اینا ارزش داره که در بارش تحقیق بشه. این سمینارها میتونه این فایده رو داشته باشه برای ما که چند تا اصل موضوع برای ما ثابت بکنیم، یعنی کسانی را وادار کنیم که این چند تا اصل موضوع را، یعنی پیشفرض تحقیق را در اختیار ما بگذارند، اون وقت انگیزه پیدا میشه در اینکه ما به تحقیق بپردازیم و ببینیم تحقیق را باید با چه متدی و با چه برنامه انجام بدیم. اگر این سوالاتی که مطرح کردم، اگر این سوالات جوابش منفی بود، جوابش چیزی بود که انگیزه برای تحقیق ایجاد نمیکرد، مثلا اگر گفتیم طب اسلامی همون طب یونانی است یا چیزی شبیه طب یونانی، یکی از طبهای باستانی است، تحقیق در مورد طب اسلامی به عنوان اسلامی دیگه جایگاهی نخواهد داشت. ما اگه بخواییم تحقیق کنیم و در همون طب سنتی تحقیق کنیم، وقتی ما میتونیم به عنوان طب اسلامی به عنوان موضوع ویژه تحقیق کنیم که در این باور باشیم که اسلام چیز خاصی در این زمین آورده، این یه پیشفرض است که ما بگذاریم که اسلام یه چیزی جدیدی آورده در این زمینه تا ما بگردیم اونو کشف کنیم. صرف این که مثلا ما یه روایتی رو پیدا کنیم یه چیزی مورد تاکید قرار گرفته که احیانا در قانون دوالی هم پیدا میشه، در کتاب جالینوس هم پیدا میشه، در کتاب بقراط هم پیدا میشه، مثلا در دانشمندان هندی و چینی هم پیدا میشه، یعنی نمیشه گفت چیزی که اسلام آورده برای ما. ما که زوزوره که نمیخوایم موقعیت برای اسلام درست کنیم. البته شأن پیغمبر هم هیچ وقت این نبوده که مطالب طبی بیان بکنیم یا مطالب فیزیکی بیان بکنیم، شأن او هدایت بوده و دلیلی که برای نبوت ما اقامه میکنیم این نیست که نیازهای مادی بشر رو رفع کنیم. بشر با تحقیقات علمی خودش و انگیزه‌هایی که داره میتونه راه زندگی دنیای خودش را و تعیین سلامتی خودش را به دست بیاره، کما اینکه آبادی. اگر پیغمبر اکرم و اصحاب چیزی در این جنبه مثل این آخر بودن، نه به عنوان این بوده که وظیفه نبوت و رسالتشون اقتضا میکرد. اینا یک مسائلی بوده از روی تفضل و کمک به مردم عنایت میفرمودن، بیان میکردن، راه نمایی میکردن، وگرنه کار اسلام این نبوده که مطالب طبی بیان کنه، کما اینکه کار اسلام این نبوده که هواپیماسازی رو مثلا به ما یاد بده، یا اینکه انرژی اتمی رو به ما معرفی کنه، راه به دست آوردن راه غنی کردن اورانیوم رو به ما یاد بده، اینا کار اسلام نبوده، کار هیچ پیغمبری نبوده. ما اگر طبی به عنوان طبی اسلامی نداشته باشیم، هیچ نقصی در دین اسلام یا در انجام وظیفه پیغمبری نیست. اگر در این زمینه میخوایم تحقیقی بکنیم، برای اینه که ببینیم علاوه بر وظیفه نبوت و رسالت چه کمک هایی به انسانیت کردن و چه نوارث علمی و گرانبهایی ما جا گذاشتن که بتونیم از اونها استفاده کنیم. پس اولین اصلی که ما باید عنوان اصل موضوع و پیشفر رو تحقیق بپذیریم به عنوان طب اسلامی یا طب نبی نست که پیغمبر چیز جدیدی آورده باشید. اگر همون مطالب ثابت باشه اینا نمیشه گفتیم طب نبی، فقط به همین عنوان که ما روایتش رو از پیغمبر شنیدیم، بلا محتواش از جای دیگر نه.